بسم الله الرحمن الرحيم. درباره آیاتی که در مورد خلقت آسمان و زمین بود عرض کردیم که سوالاتی مطرح میشه. یکی این که آیا آسمان لفظ سماع در قرآن منحصر به آسمان مادی است یا شامل آسمان معنوی هم میشه، یعنی عالم فوق ماده؟ از بعضی از آیات استظهار کردیم که این سماع و سماوات مادی است، برای اینکه میفرماید مرحله ابتداییش به صورت دخان بوده و روشن است که دخان امر مادی است، ولی این دلیل نمیشه که سماع همه جا در قرآن به معنای سماع مادی است. ممکنه یه مواردی سماع استعمال شده باشه به معنای موجود عالی و منظور از علو هم علو به حسب مرتبه وجود باشه. حالا برای نمونه بعضی از آیاتی که ممکن است سماع در اونجا منظور سماع مادی نباشه چند تا نمونه را ذکر میکنیم. یکی این آیه شریف هست که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما و اون چه وعده داده می شوید که ظاهراً منظور بهشته، این در آسمان. احتمالاً ممکنه یک کسی بگه که منظور از این که روزی انسان در آسمانه اینه که آب از آسمان نازل میشه و همه اون چه مورد تغذیه انسان قرار میگیره از نباتات و حیوانات محتاج به آبه، از این جهت گفته شده که به سماء رزقکم، یعنی آبی که منشأ روزی شماست در آسمان. ولی پیداست که این تجوز هست، حقیقتاً خود روزی به این معنا در آسمان نیست، بلکه خیلی روشن‌تر هست که گفته بشه و فعل ارزه رزقکم، برای اینکه مواد خوراکی انسان در زمینه. صرف اینکه آبش از آسمان نازل میشه این کافی نیست که بگیم روزی شما در آسمانه. علی الظاهر شاید بگیم دست کم احتمال راجح‌تر این باشه که منظور از این سما عالم فوق عالم ماده هست که به حسب اون چه از ظواهر بعضی از آیات استفاده میشه همه حقایق وجودی که در این عالم هست از اون عالم نازل شده، که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که همه چیزهایی که در این عالم موجوده در عالم دیگری خزائنش موجوده و اون عالمی است که عند الله هست، عندنا خزائنه، و از اونجا نزول پیدا می کند به این عالم که قابل تطبیق بر بحث‌های عقلی هم هست که عالم ماده مرتبه نازلتری از عالم ماوراء ماده هست و حقیقت وجود از عالم بالاتر نزول پیدا می‌کنه به عالم ماده. بنابراین روزی انسان هم باید از عالم دیگه نازل بشه، از عند الله نازل بشه، از عالمی که خزائن روزی ها هست باید نازل بشه. این است که در این آیه احتمال قوی هست که منظور از سماع سماع معنوی باشه، یعنی علو حسی منظور نیست در اینجا. و همینطور این که می فرماید و ما توعدون، که بهشت در آسمان هست، منظور این نیست علی ظاهر که بهشت یکی در یکی از کرات آسمانیه. بعضی ها البته چنین توهمی کردند که بهشت در آسمانه، یعنی روز قیامت انسان ها مثلا سوار سفینه های فضاپیما میشند و از کره زمین میرن به کره دیگری، بهشت اونجاست. علی ظاهر هم چیزایی نیست و در روز قیامت همه این عالم دگرگون میشه. یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یا السماوات و مطویات به یمینه. در روز قیامت بساط آسمان ها در هم نوردیده میشه. اینجور نیست که این آسمان به این صورت باقی بموند و وقت انسان از کره زمین منتقل بشه به یک کره دیگری. اینها توهماتیست. بنابراین حقیقت بهشت الان هم در عالم دیگری موجود است و در روز قیامت مجسم میشه و مردم خودشون را در اون عالم میابند. به هر حال این که گفته بشه بهشت در یکی از آسمانهای مادی هست، یک کره‌ای هست مثلا اونجا بهشته، این با سیاق آیات و روایات هیچ سازگار نیست و منظور از سماع در اینجا ظاهراً سماع غیر مادی است. همینطور باز آیات دیگری هست مشابه این مضمون که در سوره اعراف ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و استکبار کردند از پذیرفتن این آیات، اینها درهای آسمان به روشون باز نخواهد شد. آیه 40 از سوره اعراف. آیه اولی سوره 51 آیه 22 و فی السماء رزقکم و ما توعدون. این آیه 40 از سوره اعراف بود. می‌فرماید چنین کسانی که تکذیب آیات ما کردند درهای آسمان به روشون باز نخواهد شد. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، و وارد بهشت نخواهند شد تا اون وقتی که شتر از چشمه سوزن عبور کنه، وارد چشمه سوزن میشه. یعنی هر وقت شتر وارد چشمه سوزن شد اینا هم وارد بهشت میشن، تعلیق به محال. آیا منظور از این آیه این است که این آسمان مادی دارای یک درهایی است و مؤمنین این درها را براشون باز میکنند و وارد آسمان میشن ولی کافرین در را بروشون میبندند و اونا وارد این آسمان نمیشن؟ و دنبالش هم که میفرماید ولایت خلون الجنه، ظاهراً منظور اینه که هر کس درهای آسمان به روی او باز بشه وارد بهشت میشه. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. ظاهر آیه شریفه این است که کسانی که وارد بهشت بشن درهای آسمان به روشون باز میشه و وارد آسمان میشن و در اونجا وارد بهشت میشن، که این مؤید این است که جنت هم در سما از اون ما تو ادون فی سما بر این آیه تطبیق میکنه. آیا منظور این است که مثلا در روز قیامت مؤمنین حالا با یک وسیله سفینه ای مثلا خدا براشون درست میکنه و پرواز میکنه، اونجا در آسمان ملائکه ایستادند و درهای آسمان رو بستند، این سفینه ها عبور نمیتونن بکنن مگر برای مؤمنین در را باز میکنن و اینا وارد میشن؟ آیا منظور اینه که لا تفتح لهم ابواب السماء، یا منظور اینه که در آسمان عرض کنم که بهشت که عالمی است فوق این عالم به روی اونها باز نمیشه، نه این آسمانی که ما الان باش سر و کار داریم. حالا اون آسمان جسمانی هست یا غیر جسمانی، در روز قیامت چگونه خواهد بود و بهشتی که در اونجا هست چیز، البته اعتقاد ما این است که معاد جسمانی است و انسان با بدن جسمانی در روز قیامت محشور میشه، ولی این منافات نداره. همونطور که روزی ما در آسمان هست، روزی ما جسمانی است و از آسمان نازل میشه، منافات نداره. بهشت جسمانی هم همون گونه که روزی جسمانی در اون عالم هست، بهشت جسمانی هم در اون عالم هست و در روز قیامت نازل میشه. البته این نزول منظور انتقال مکانی نیست، همونطور که روزی ما که از بالا نمیاد پایین، این نزول نزول مرتبه وجودی هست. بنابراین آسمان هم بهشت جسمانی هم در عالم غیر مادی فوق این عالم موجود است و روز قیامت نازل میشه، همونطور که روزی ما در اون عالم موجود است و نازل میشه. پس منظور از سما علی ظاهر در این دعایه دست کم به عنوان یک احتمال میتونه سماع غیر مادی باشه. یکی دیگه از جایی که این احتمال درش هست آیه 112 سوره مائده هست، داستان مائده از کنم بنی اسرائیل، حواریین عیسی که به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آلیه و علیه السلام عرض کردن که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا خدا میتونه یک مائده آسمانی بر ما نازل بکنه؟ حضرت عبارت اونها را تصحیح فرمود و که این تعبیر صحیحی نیست، شما گفتید هل یستطیع ربک، مؤدبانه نیست، و دعا کرد که ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا. مائده ای از آسمان برای حواریین نازل شد، آیا منظور این است که این مائده در یکی از کرات آسمانی بود از اونجا نازل شد، یا این یعنی از عالم بالا نازل شد؟ از عالم بالا منظور آسمان جسمانی نیست که بالای سر ما هست. این هم احتمالاً منظور از سما در اینجا سما مادی، اون سمایی که اصلش دخان بوده، احتمالاً اون نیست. یا آیه پنجم از سوره سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. خدا امر عالم را از پیش خود از آسمان تدبیر می‌فرماید به سوی زمین، که این الال ارض یدبر الامر من السماء الال ارض، این الا دلالت میکنه بر این که در تدبیر معنای نزول هم تضمین شده، ولی یدبرو با الا متعدی نمیشه. تدبیر میکند امر را از آسمان، یعنی نازلن من السماء الال ارض. پس امر این عالم از عالم بالا تدبیر می شود و این تدبیر از اون عالم به سوی عرض نازل می شود. ثم یعرج الیه، همین امر دوباره عروج می کند. اینجا نمی فرماید الی السماء، الیه ظاهرا ضمیرش برمی گرده به خدای متعال، او این که برگردوندنش به سما هم غلط نیست، ولی قاعدتا باید الیها بفرماید. ثم یعرج الیه یعنی ثم یعرج الالله فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، در یک روزی که مقدارش هزار سال است از اون سالهایی که شما میشمارید، در اون روز امر این عالم دوباره عروج میکند الالله. پیداست اون سمایی که در جمله قبل ذکر شده عالمی است که عالم اندالله هست و معلوم است که خدا جاش در آسمان نیست، خدا جا نداره در آسمان، نسبتش به آسمان و زمین علی‌السویه است. خدا همه جا حضور دارد اما نه حضور جسمانی، و اصلا حضور به یک معنا برای جسم صحیح نیست. به هر حال این ثم یعرج الیه شاهد بر این است که منظور از سما یک عالمی است فوق عالم طبیعت، که اون عالم به قدری مرتبش عالی هست که اندالله هست، و همون عالم هست که ان من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن هستی در اونجاست. پس احتمالاً سما در این عالم، این آیه شریفه هم منظور سمای جسمانی نباشه. آیات دیگری هم هست برای نمونه، همین ها کافی است. پس دست بکن این احتمال هست که سما در قرآن به معنای غیر جسمانی هم به کار بره. لزومی نداره که اگر سماوات سب جسمانی هست اصلا اطلاق سما بر غیر جسمانی غلط باشه، اینجوری نیست. در بعضی آیات سما به کار برده شده، اونجا هم احتمالا منظور این سماوات سبع نباشه. و اون آیاتی است که می‌فرماید آب را از آسمان نازل می‌کنیم. چون بعد خواهیم گفت که این سماوات سبع به حسب اونچه استظهار میشه از بعضی از آیات فوق اون چیزهایی است که در تیررس بینایی ماست، یعنی اون چه ما میبینیم اینها همه یا مادون سماع دنیاست، سماع پایینی، یا در سماع دنیاست. ولی آبی که از آسمان نازل میشه، این آب از هیچ یک از کرات هم نازل نمیشه، از جو خود زمینه. پس سما در اینجا منظور اون موجودی است که فوق الارض است، همون که امروز به اصطلاح علمی بهش میگه اتمسفر. جو زمین آب ازش نازل میشه، بالاترش آبی نیست. پس سما در اینجا یعنی موجوده که بالای سر شماست، و اون موجودم همون جو زمینه، چیز دیگری نیست. علی الظاهر منظور از سما هم در اینجا غیر از اون سماوات سبع است. اون سماوات سبع حساب دیگری داره که احاطه داره بر اون چه ما میبینیم، و اینجا سما فقط منظور جو زمین. آیات زیادی است انزل من السماء ماء، از جمله در سوره بقره آیه 22. در مقابل کلمه ارض در قرآن، ابتداعا زمین که در مقابل آسمان استعمال میشه، منظور کره زمین هست. وقتی میگیم خدا آسمان ها و زمین را خلق کرد، بدون هیچ شک و شبهه‌ای منظور از زمین همون چیزی است که زیر پای ماست و ما روی او زندگی میکنیم، همین کره زمینه. ولی در مواردی کلمه ارض به صورت‌های دیگری استعمال شده. الان ارض که میگیم نسبت به این کره حکم علم خاص را داره، اسم شخصی، مثل اینکه خورشید اسم نیست برای از نظر ما برای یک کره خاصی، زمین هم اسم است برای همین کره‌ای که در زندگی می‌کنیم. ولی گاهی زمین استعمال میشه به معنای قطعات زمین، و به این ملاحظه هم قابل جمع هست، اراضی میگیم، ارض در فارسی، البته حالا شاید در عربی هستن تعبیر اراضی غلط باشه، ارضین در عربی به کار میبریم یعنی قسمت‌های مختلف زمین. در خود قرآن موارد زیادی ارض استعمال شده، منظور کره زمین نیست، منظور یه قسمت خاصی از زمین. مثلا در اون آیه‌ای که حد محارب را بیان می‌فرماید، یکیش اینه که او ینفو من الارض، آیا معنای این آیه اینه که از کره زمین بیرونشون کنند محاربین را، یا یعنی اون زمینی که درش زندگی می‌کنند اونا را اخراج کنند؟ منظور تبعید، نفی بلد. می‌فرماید او ینفو من الارض، از روی زمین نفی بشن، معناش اینه که نابود بشن یا از کره زمین خارجشون کنه. ارض در اونجا یعنی همون زمینی که زندگی میکردن، پس ارض معنای جنسی داره از لحاظ ادبی و معنای نوعی داره از لحاظ منطقی به اصطلاح. هر بخشی از زمین ارض است، پس ارض همه جا به معنای کره زمین نیست. یک سرزمینی که یک کسی داره زندگی میکنه، در فارسی میگیم سرزمینی، مثلا سرزمین ایران یا سرزمین قم، اینجاها منظور کره زمین نیست، زمین میگیم و منظور اون بخشی از کره زمین است که ما روی زندگی میکنیم. شاید در بعضی از زبانهای اروپایی فرق بگذارن بین این دوتا استعمال، در بعضی جاها گراند استعمال میکنه، مثلا در انگلیسی نسبت به کره زمین ارت استعمال میکنه، ولی در عربی و فارسی علی الظاهر در هر دو زبان زمین دو جور استعمال داره، یکی معنای عام داره، یکی معنای خاص، یکی منظور کره زمینه، یکی منظور قسمت هایی از زمین که آدم روی زندگی میکنه. این نکته را باید توجه داشته باشیم که ارض همیشه به معنای کره زمین نیست. گاهی ممکن است ارض در مقابل سمایی که به معنای عالم ماوراء طبیعت هست، ارض هم به معنای عالم طبیعت استعمال بشه. این احتمال هست، برای نمونه آیاتی که چنین احتمالی درش هست، یکی این آیه 176 از سوره اعراف، داستان بلعم باعور، ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه کالذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض. ما آیات خودمون را به اون شخص که به حسب روایات بلعم باعور هست دادیم، ولی او از اونها انسلاخ پیدا کرد، مثل فرض کن ماری که از پوست خارج میشه، از این کمالاتی که بهش داده بودیم خارج شد. بله فنسلخ منها و لکن ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم به وسیله اون معنویاتی که بهش داده بودیم او را بالا میبردیم، به مقامات رفیع میرسندیم، ولکنه اخلد الی الارض، ولی او به زمین چسبید، متمایل به زمین شد. این پیداست اخلاد الی الارض در مقابل اون رفع است. رفع وقتی واقع میشه رفع الی السماء، در مقابلش به جای اینکه رفعت پیدا کند، روحش تعالی پیدا کنه، به زمین چسبید. به زمین منظور این نیست که یعنی خوابید روی زمین و مثلا چسبید به زمین، خاکا رو مثلا بغل گرفت. این اخلاد، اخلاد قلبی است، یعنی دلبستگی به این عالم. اون دلبستگی هم نه به خاطر یک زمین خاصی بود. اخلد الی الارض معناش این نیست که دلبستگی به خونش داشت یا مثلا به مزرعش داشت. این ارض یعنی این عالم، عالم دنیا. دلبستگی به عالم دنیا و اتباع هوا بود که مانع شد از اینکه ترقی پیدا کنه و رفعت پیدا بکنه. پس احتمالاً منظور از عرض در این آیه شریفه یعنی عالم ماده، عالم طبیعت یا عالم دنیا بفرمایید. منظور اینه که احتمالاً منظور از عرض کره زمین نیست، این زندگی این جهانه، چه زمینش چه آسمانش. آسمانش هم به این اطلاق عرض است. یا آیه دیگری در سوره توبه آیه 38 درباره مذمت کسانی که وقتی دعوت به جهاد میشند خودداری میکنند، کندی میکنند، در اونجا این تعبیر به کار رفته: استاقلتم الی الارض، روی زمین سنگینی میکنید، به سوی زمین سنگینی میکنید، یعنی مثل یه چیز سنگینی که به طرف زمین سقوط میکنه و میل داره که به زمین برسه و بچسبه به زمین، شما هم حالتون اینجوریست، یعنی از مرگ میترسید. استاقلتم الی الارض که اصلش تساقلتم بوده، معناش این است که چرا کندی میکنید در جهاد، چرا نمیرید جان بدید، به زمین روی زمین سنگینی میکنید، یعنی نمیخواد از این زمین بالا برید. ظاهرن استاقلتم الی الارض منظور کره زمین منظور نیست، تعبیری است که دلالت میکنه بر علاقه به زندگی دنیا، نمیخواد از این عالم برید، نمیخواد روحتون پرواز کنه، مثل یک پرنده ای که نمیخواد، نمیتونه یه چیز سنگینی به پاش چسبیده هی سقوط میکنه روی زمین، شما هم هی میایید به طرف دنیا، چرا نمیخواد ترقی کنید، پرواز کنید از این عالم. احتمالاً عرض در اینجا هم منظور کره زمین نیست. پس به این نتیجه رسیدیم که گویی این که در آیاتی که سماوات و عرض در کنار هم ذکر شده، معمولاً منظور از سماوات همونهاییست که از دخان آفریده شده و منظور از زمین هم همین کره زمینه، ولی این دلیل نمیشه که اطلاق آسمان بر غیر این معنا غلطه یا اطلاق عرض بر غیر کره زمین غلطه. هیچ کدوم از اینها دلیلی نداره، بلکه شواهدی کم و بیش میتوان پیدا کرد که آسمان بر عالم فوق این عالم اطلاق میشه و عرض هم به مجموع این عالم. یکی دیگه از سوالاتی که مطرح میشه اینه که حالا این آسمان هایی که قرآن به نام سماوات نامیده چند تاست؟ اینا اشاره کردیم که در چندین آیه تصریح شده به اینکه آسمان ها 7 تاست. به بعض آیاتش اشاره کردم، بد نیست یکی دوتا آیاتی که لفظ سبع سماوات هست یادداشت بفرمایید. یکی سوره بقره آیه 29، فسواهن سبع سماوات، و یکی هم آیه 11 سوره فصلت، فقضاهن سبع سماوات. بیش از این مورد موارد در قرآن چندین مورد هست، شاید 6-7 مورد باشه که تصریح شده به اینکه آسمان ها 7 هست. در این هیچ شکی نیست که این سماواتی که در مقابل عرض استعمال میشه از نظر قرآن عددش 7 است. 7 تا هم 7 تای حقیقی است، معناش کثرت نیست، ولی اون میشد 70 هم بگی. بعضی گفتن که آسمان ها یعنی کهکشان ها و این 70 که میگه یعنی آسمان های زیاد، پس که در مثلا تعبیرات فارسی گاهی مثلا وقتی میخوایم یک عدد زیادی بگیم میگیم 7 تا، مثل این که این 7 تای دهن پر کنه، یا گاهی برای تکثیر میگیم 70 تا. نه خیر، 70 سال هم نمیخوام مثلا چنین کاری بشه یا 70 سال زندگی بکنه. این روی 70 خصوصیتی نیست، به عنوان یک سمبولی برای کثرت به دار میره که این سبع سماوات یعنی آسمان های زیاد،
7 آسمان، یعنی یکی و دوتا نیست، خیلی. ولی اولا این خلاف ظاهر است، مخصوصا که در بعضی جاها اصلا آسمان ها رو وقتی میخواد بگه به عدد 7 معرفی میکنه، و خلقنا فوقکم سبعا شدادا، 7 چیز محکم خلق کردیم. روی عدد 7 به خصوص تکیه میکنه که همون 7 تا، این پیداست که عدد خصوصیت داره و روش تکیه هست، صرفا به عنوان سمبولی برای کثرت نیست. به علاوه 7 تا را در جایی به عنوان سمبول کثرت ازش استفاده میکنن که حول و حوش 7 تا باشه، یعنی یا 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، حد اکثر 10 تا. دیگه برای 300 تا مثلا چیزی شخص میگه 7 تا. 7 تا عدد کثرت برای 300 تا یا برای 1000 تا دیگه نیست. کما اینکه 70 تا رو مثلا برای کثرت وقتی به کار میبرن، بین 60 و 80 منظوره. دیگه مثلا 700 تا رو نمیگه 70 تا. این سمبل کثرت نمیشه برای 700 تا. و عدد کهکشان ها خیلی بیش از اونهایی است که تا به حال ما دانستیم و شناختیم، بحث به اون چه کیهان شناسان میگن. اون وقت برای این کهکشان های عظیمی که از شماره بیرون هست، شماره دقیقش نمیشه تعیین کرد، میگیم 7 تا کهکشان. این سمبول کثرت نمیشه برای هم چیزی. بله اگر 5-6 تا بود فوقش میگفتیم 7 تا، یا اندکی هم بیشتر 8 تا هم باشه مثلا بگیم 7 تا. اما وقتی اصلا نسبتش با 7 تا و 8 تا قابل مقایسه نیست، ما نمیشه بگم سماوات سر یعنی آسمان های خیلی زیاد ولی 7000 تا هم باشه. 7 تا که میگیم یعنی ولو 7000 تا، این هیچ عرفیت نداره. بنابراین سبع سماوات اون چه از ظواهر آیات شریفه بلکه کنست از استفاده میشه اینه که حقیقتا 7 تاست. اما عرض چند تاست؟ باز اون چه از ظواهر آیات استفاده میشه اینه که عرض یکیست. همه جا قرآن میفرماید از سماوات و الارض، هیچ جا و الارضین هم نفرموده. همه جا عرض را به صيغه مفرد در کنار سماوات ذکر میکنه. در یک آیه هست که ایهام این داره که یا احتمال این داره که عرض هم متعدد باشه، و اون آیه 12 از سوره طلاق، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. یه همچه آیه داریم ما. اینجا هم باز من الارضین نفرموده، خلق سبع سماوات، سماوات رو جمع آورده، تعدادش هم معین کرده، فقط این کلمه هست که و من الارض مثلهن. این هم دلالت قطعی بر تعدد عرض نداره. همین اندازه می فرماید که خدا زمین را هم مثل آسمان ها آفریده. اما این مثلیت در چیه؟ آیا در عدد است؟ یا در جنس عناصرش هست؟ یا از نظر اتقان می فرماید همونطور که آسمان ها متقنن عرض هم همینطوره؟ همه اینا محتمله. چه بسا منظور از این مثلیت همون باشه که در سوره ملک می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، همه جا همه چیز به جای خودش روی اصول حکمت آفریده شده. خدا کاستی در عالم زمین به کار نبرده، کم و کسری بهش نگذاشته، هر چی لازم بوده بهش داده. همونطور که آسمان ها اون چی لازمش بوده خدا آفریده، در زمین هم اون چی اقتضایش بوده خدا آفریده. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، شاید مثلیت در این باشه. شاید هم مثلیت از نظر عدد باشه، این احتمالی است، نفیش نمیشه کرد. ولی این احتمال در مقابل احتمالات دیگه ضعیف است، به ملاحظه اینکه همه جا در کنار سماوات یک عرض به کار بود. اگر عرضین هم از نظر قرآن متعدد بود، میبایست یک جا هم دست کم بفرماید از سماوات و عرضین، همه جا ارز را به صیغه مفرد ذکر فرموده، خیلی بعید است که ارز واقعا متعدد باشه ولی همه جا به صیغه مفرد ذکر بشه، خیلی بعیده. ولی خب احتمالش را نمیشه نفی کرد، مخصوصا که در بعضی از دعاها کلمه عرضین از سب استعمال شده. تازه به فرض این که عرضین سب هم داشته باشیم، این معناش این نیست که عرضین باز بشه هفت کره، بلکه محتمل است به همون معنایی که عرض کردیم که عرضگاهی به قطعات عرض اطلاق میشه، اونجایی هم که عرض کثرت داشته باشه، کثرت درش لحاظ بشه، به حسب کثرت قطعات باشه. چون میدونید که زمینی که ما داره زندگی میکنیم یک تیکه های کوچکیست در مقابل آبهایی که زمین را احاطه کرده، یک قطعه هست که از آب بیرون آمده، سه برابر تقریبا خشکی زمین را دریاها تشکیل میده. این قطعات مختلفی که از آبها بیرون اومده، شما هم که برید در جو زمین یا در بالاتر از جو زمین زمین را تماشا کنید، قطعات مختلف میبینید، همین قاره های مختلفی که تشکیل شده. البته اونها هم دقیقا اونجور نیست که یک تقسیم بندی دقیقی بشه کرد روش، ولی این هم یک وجهی است برای اینکه بگیم قطعات زمین هفت تا لحاظ شده به لحاظ عرض کنم تقسیماتی که درش میشه. مثلا الان 5 تا قاره معمولا در جغرافیا یاد میکنن، آسیا و اروپا را 2 تا قاره حساب میکنن، افریقا هم یکی، امریکا هم یکی، یکی هم قاره استرالیا و اقیانوسیه. ولی ممکن است مثلا همونطور که آسیا را از اروپا ما جدا میکنیم، با اینکه از نظر جغرافیایی مرز آبی ندارن، متصل به همین، ممکن است فرض کنید در آسیا تقسیمات دیگری هم لحاظ بشه، یا ممکنه مناطقش قطبی را 2 منطقه جدا از این 5 قاره حساب کنیم، این 5 قاره به اضافه منطقه قطب شمال و منطقه قطب جنوب. و از سابق هم تقسیم عرض به 7 اقلیم معروف بوده، اقالیم سبع قائل بودند در السنه عرف، زمین را 7 قسمت می‌کردند، به نام اقلیم‌های مختلف می‌نامیدند. به هر حال به فرض این که عدد 7 تا هم در قرآن می‌داشتیم که نداریم و احتمال ضعیفی هست که مثلهن منظور مثلیت در عدد باشه، تازه چنین چیزی هم اگر بود ممکنه منظور قطعات زمین باشه، ولی به هر حال هر دوی اینها احتمال است و بحث استظهار در کاره، نظر قطعی در این زمینه نمیتونیم بدیم. این راجع به تعداد آسمان‌ها و زمین. بحث دیگری در قرآن درباره خلقت آسمان و زمین مطرح شده و اون راجع به زمان خلقت است. در چندین آیه داریم که خلقت آسمان و زمین در 6 روز تحقق پیدا کرده، از جمله آیه 54 از سوره اعراف: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. منظور از این 6 روز چیه؟ در بین بنی اسرائیل و اهل کتاب به خصوص یهودی ها معروف بود که خدا خلقت را از روز شنبه شروع کرد و 6 روز عبارت است از یک شنبه و دوشنبه تا جمعه کار خلقت تموم شد و روز شنبه روز استراحت خداست. روز سبت را میگن روز سبات، به زبان خودشون، به زبان عبری گویا معناش یعنی استراحت کردن، و به همین جهت میگن روز شنبه باید کار را تعطیل کرد، چون خدا هم دست از کار خلقت کشیده. شاید اصلا اسم یوم السبت هم که جهات مشترکی بین لغت عبری و عربی هست از یک ریشه باشه، چه بسا سبت هم به این معنا اصل لغتش بوده. به هر حال این چیزی بود که معروف بود در بین بنی اسرائیل، در تورات هم هست، در سفر تکوین اولین سفر تورات این مسئله به این صورت مطرح شد. آیا منظور از شش روز همین شش روزی است که پیش یهود معروف بود، یا اینکه منظور چیز دیگری است؟ به حسب ظاهر چنین احتمالی خیلی بعیده، برای اینکه این شش روزی که ما میگیم، 24 ساعتی که اسمشو میذاریم یک روز، این عبارت هست از مدت حرکت زمین به دور خودش. یک دور که زمین به دور خودش میچرخه، مدتی به وجود میاد که به حسب تقسیمات به 24 ساعت تقسیم میشه، یک شبانه روز. اینا میگیم یک روز. گاهی هم روز را در مقابل شب به کار میبریم، که البته در عربی معمولا نهار را در مقابل لیل به کار میبرن، یوم اعم است. خب قبل از این که اصلا آسمان و زمینی خلق بشه، ماه و خورشیدی باشه، کره زمینی به وجود بیاد، روز به این معنا به چه صورت تصور میشه؟ روز شنبه کی بود؟ یک شنبه کی بود؟ اصلا روز مشخصی 24 ساعتی خصوصیتی نداشت. تا زمین به وجود نیاد و دور خورشید نچرخه و حرکتش به این صورت نباشه، روزی پدید نمیاد. این روز به این معنایی که ما در ایام هفته به کار میبریم. اون وقت بگیم قبل از اینکه زمینی به وجود بیاد، آسمانی بیاد، پیش در اون زمان ایام هفته بود، شنبه و یک شنبه ای در کار بود و دوشنبه و سه شنبه ای، و خدا یه روزشو برای خلقت آسمان ها گذاشت یا دو روزشو، از اینجور چیزا. خیلی بعید به نظر میرسه همچو فرضی. اگه ما یک دلیل قطعی، نص قاطعی از وحی میداشتیم، حد اکثر میتونستیم بگیم که یعنی مقدار این 24 ساعت. ولی این 24 ساعت حقیقی که از گردش زمین رو به دور خودش به وجود میاد، قبل از اینکه زمینی باشه اصلا معنا نداره. ولی هیچ نص قاطعی نداریم برای اینکه منظور از این ستت ایام یعنی 6 روز از ایام هفته هست. مخصوصا با توجه به اینکه کلمه یوم در خود قرآن به معانی دیگری غیر از ایام هفته به کار رفته. برای نمونه بعضی از مواردی که در قرآن یوم به غیر از این معنای مصطلح به کار میره اشاره میکنیم. در سوره یوسف آیه 54 میفرماد انک الیوم لدینا مکین امین، امروز در نزد ما تو محترم هستی و مؤتمن هستی، امانتدار هستی، ما بهت اعتماد میکنیم. امروز یعنی همین 24 ساعت، فردا دیگه نه. پیداست یعنی از این زمان به بعد. یا در سوره نحل آیه 80 می‌فرماید تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، از پوست حیوانات شما برای مسکنتون استفاده می کنید، مسکنهای سبکی که هم در مسافرت ازش استفاده می کنید، هم در اقامتتون در حضر و هم در سفر، یعنی چادرهایی که از پوست حیوانات می ساختن. تستخفونها، یک چادرهای سبکی، یک مسکنهای سبکی است که هم در سفر و هم در حضر ازش استفاده می کنید. یوم ظعنکم یعنی یوم سفرکم، و یوم اقامتکم یعنی یوم حضرکم در مقابل سفر. خب این یوم ظعنکم، روز سفر، یعنی همون روزی که میخواد حرک مسافرت کنید یا در طول مسافرت. یوم ظعنکم یعنی زمان سفرکم، منظور یعنی 24 ساعت خاص نیست. مثلا اون زمانی که این آیات نازل شد و چه بسا نازل به همون وضع زندگی قبائلی و ایلیاتی بود که حرکت میکردن یک ایلی با چادرهایی که داشتن. فرض کنید روز شنبه از اینجا حرکت میکردن، یک ماه سفرشون طول میکشید. این تستخفونها یوم ضعنکم یعنی همون روز شنبهی که حرکت میکنید به مسافرت، یا نه یعنی در طول مسافرت. یوم اقامتکم یعنی روزی که وارد وطن میشید یا در طول زندگیتون در وطن. این پیداست که برای زندگی اینا دو یوم فرض کرده، یوم السفر و یوم الحضر. یوم السفر را یک دوران زندگی تشکیل میده، یوم الحضر را یه دوران دیگری. پس یوم در اینجا منظور 24 ساعت نیست، یعنی یه مدت زمانی که حالا کوتاه باشه یا بلند، این بستگی داره به موارد مختلف که چگونه ما اعتبار بکنیم و در نظر بگیریم. یا آیاتی که می‌فرماید روزی هست پیش خدا که 1000 سال است یا 50000 سال است، آیا همون روزه یعنی 24 ساعت کره زمینی و به این معناست، یا نه یعنی مدت زمانی که مدت طویلی است که اسمش رو می‌ذاره یوم. ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یوم عند الله از 1000 سالی که شما میشمارید مثلا مثل این 1000 سال است. یا در اون آیه میفرماید تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه، یک روز است 50000 سال طول میکشه. حالا اینجا واقعا منظور 1000 سالی است که ما با سالهای دنیوی و سالهایی که خودمون داریم از کنم مقیاس قرار میگیره و میسنجیم و دقیقا این زمان برش تطبیق میشه، یا اینجا منظور اشاره به طول مدت هست. محتمله در اینجا یک کسی دیگه الف سنه منظور تکثیر است، خیلی بیراه نیست. یا 50000 سال بگیم اینجا منظور این است که خیلی طولانی هست، شما نمیتونید مثلا دقیقا حساب کنید، این بیجا نیست خیلی، یه همچه احتمالی. به هر حال شاید هم نخیر 1000 سال دقیقا بدون یک ثانیه کم و زیاد باشید، چه میدونیم ما. به هر حال یک روز است و اینقدر طول میکشه. مشابهش هم در نهج البلاغه در باب خلقت شیطان است که وقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، که سالهای دنیا و آخرت رو حضرت فرق میذاره. میگه سالهای دنیا ایناییست که شما دارید که روزش 24 ساعته، سالهایی که آخرت هست که چه بسا همون روزی باشه که عند الله هست، روز قیامت، اونجا سالها با این مقیاسها سنجیده نمیشه، یه سال جور دیگری است، مقیاس وسیعی تریه. بنابراین یوم در خود قرآن به غیر از معنای 24 ساعت حرکت شبانه روزی زمین عرض کنم که مکرر استعمال شده. پس این احتمال که منظور از 6 ایام 6 دوره زمانی باشه هیچ احتمال بعیدی نیست. اما این 6 دوره زمانی یعنی چی؟ چگونه خدا این دوره های زمانی خلقت زمین و آسمان را به 6 دوره تقسیم کرده و هر روزش را، هر قسمتش را یک روز نامیده؟ این برای ما چیزی معلوم نیست. تا اونجایی هم که فهم ما میرسه و تأمل کردیم در آیات قرآنی چیزی به دست نمیاد که دقیقا این 6 ایام به چه اعتبار 6 قسمت تقسیم شد. اون چه میشه از آیات فل جمله استفاده کرد، که البته این هم دلالت قویی نمیشه، این است که برای خلقت آسمان خدا 2 روز را تعیین فرموده. در همون آیه سوره فصلت که داشتیم فقضاهن 7 سماوات، دنبالش این است فقضاهن 7 سماوات فی یومین. درباره زمین هم آیه‌ای داریم که اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، این هم درباره خلقت زمین هم یه همچه آیه‌ای داریم که زمین در 2 روز خلق شد. درباره آسمان هم داریم که در دو روز خلق شد. درباره اقوات زمین هم باز در سوره فصلت دنبال همین آیه داره که فقط و قد در اقواتها فی اربعه ایام، یه همچه چیزی هم هست که خلقت زمین در دو روز است و تقدیر اقوات زمین یعنی تا زمین مهیا بشه که قوت برای شما تهیه بکنه، گیاه درش برویه، حیواناتی باشن زندگی کنند که شما از گوشتشون استفاده کنید، اینها هم تقدیر اقواتش در 4 روز شده. احتمال میشه داد که منظور از 2 روز خلقت آسمان همون 2 مرحله خلقتی باشد که 1 مرحلهش به صورت دخان بود و امتیازی بین آسمان ها نبود. ثم استوى الى السماء و هی دخان، اونجا سما از سماوات هنوز نیست. فسواهن 7 سماوات یا فقواهن 7 سماوات، در یه آیه سواهن است، در یه آیه قواهن. پس 1 مرحله 1 روز آسمان به صورت دخان بود، انفکاک و تمیز نداشت، 1 روز هم به صورت 7 آسمان در آمد. زمین هم در 2 روز خلق شده، احتمالاً 1 روز مثلا اون مرحله‌ای که به صورت گاز یا به صورت مایع بوده و 1 روزش هم اون زمانی است که به صورت جامد در آمده. این 2 روزه از 2 دوره از خلقت زمینه، 1 مرحلهش به این صورتی که سفت باشد و اینها نبود، جامد نبود هنوز، مثل اینکه آسمان ها هم به صورت دخان بود. 1 دورش هم این دوره است که به صورت 1 موجود جامد در آمد که هنوز هم در مرکز زمین به صورت مایع وجود داره در اثر حرارت شدید. ممکنه این یومین ارض این 2 مرحله از خلقت زمین باشه، یومین آسمان هم اون 2 مرحله از خلقتش باشه، اما اینکه 6 روز به چه اعتبار هست این درست به دست نمیاد. آیا مجموع آسمان و زمین یعنی اون چه در آسمان و زمین است جدا جدا 6 روز خلقت دارن، 6 مرحله خلقت دارن؟ یعنی آسمان ها جدا 6 روز خلق شدن، زمین هم 6 روز، هر کدام 6 مرحله از خلقت دارن؟ یا نه مثلا 2 روزش ممکنه مال آسمان ها هست، 2 روزش مال زمینه، 2 روزم مال فرض کنید فراهم شدن اقوات زمینه که مجموعا خلقت زمین و خلقت اقواتش بشه 4 روز. فی 4 ایام و قدر اقواتها فی 4 ایام، یعنی 2 روزش مرحله خلقت خود زمین، 1 روز 1 دوره هم اون وقتی که زمین آماده شد برای رویدن گیاه، 1 دوره هم برای پیدایش حیوانات. احتمالی است، البته اینا هیچ مؤیدی از خود آیات نداره، صرف یک احتمالی است و بیش از این هم ما نمیتونیم نسبت بدیم به قرآن. احتمالم داره معنای دیگری داشته باشه که ما به ذهنمون نمیاد. علی‌ای حال اون چه به ظن قوی میشه گفت این است که منظور از 6 ایام 26 تا 24 ساعت نیست، بلکه 6 دوره خلقت هست، 6 دوره زمانی است. حالا هر کدومش چقدر طول کشیده خدا میدونه. این را با احتمال قوی تری میشه گفت، اما تعیینش که دقیقاً آسمان ها در چند روز خلق شده، در زمین چند روز، آیا اون یومینی که اونجا میفرماید 2 روز از همین 6 روز است یا اون باز یک اعتبار دیگری است؟ به یک لحاظ آسمان ها در 6 روز خلق شده، به یک لحاظ در 2 روز، یعنی به حسب تقسیمات اصلی و فرعی. ابتدا میشه گفت به 2 مرحله، یه مرحله دخان، یه مرحله تمیز، بعد هر قسمتیش هم میشه به چند قسمت تقسیم کرد، دوره های کوتاه‌تری در نظر گرفت. کدوم از اینها مراده؟ ما چیزی را به قرآن در حد فهم خودمون نمیدونیم نسبت بدیم. یه بحث های مختصر دیگه هم هست انشاءالله برای جلسه.
و صلی الله علی محمد و آله.
الله اکبر. الله اکبر. الله